ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت خواهید بود. سخنگوی دولت ایران صحبت درباره آن چه به نام لیست انگلیسی خوانده می شود را توهین به شورای نگهبان دانست. شمار پناهجویان ورودی به اروپا در سال جاری میلادی از 110 هزار نفر گذشت. و دولت سوریه آتش بس مورد حمایت روسیه و آمریکا را پذیرفت. سخنگوی دولت ایران با انتقاد از بیان اظهاراتی درباره آنچه به نام لیست انگلیسی خوانده می شود، صحبت در این باره را توهین به شورای نگهبان دانست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد باقر نوبخت روز سه‌شنبه گفت چیزی به نام لیست انگلیسی نداریم و اگر کسی بخواهد بگوید چون این لیستی داریم، در واقع به شورای نگهبان اهانت می‌کند. در روزهای اخیر برخی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان با اشاره به برنامه‌های تلویزیون فارسی بی بی سی، نامزدهای نزدیک به جریان اعتدالگرا و اصلاح طلب را مورد حمایت دولت بریتانیا معرفی کردند. روابط عمومی بی بی سی روز دوشنبه در پاسخ به سؤال رادیو فردا هر گونه جانبداری پیرامون انتخابات ایران در برنامه‌های بخش فارسی این رسانه را رد کرد. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 110 هزار پناهجو وارد یونان و ایتالیا شدند. این سازمان روز سه‌شنبه همچنین از کشته شدن 410 نفر در همین مدت در راه تلاش برای ورود به اروپا خبر داد. به گفته سازمان بین‌المللی این سازمان بین‌المللی شمار پناهجویان ورودی به اروپا سال گذشته پس از گذشت 6 ماه از سال به بیش از 100 هزار نفر رسید، در حالی که امسال تنها پس از گذشت 53 روز از سال شمار پناهجویان از 110 هزار نفر فراتر رفته است. روند ورود پناهجویان به اروپا با وجود فصل سرما و بدی آب و هوا در این قاره ادامه دارد و باعث اختلاف شدید در میان کشورهای مختلف اتحادیه اروپا برای مقابله با این بحران شده است. در همین رابطه اتریش از روز جمعه با اعمال محدودیت‌های روزانه تنها به 80 نفر اجازه می‌دهد که به عنوان پناهجو از مرزهای جنوبی این کشور با اسلوونی وارد اتریش شوند. دولت سوریه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از پذیرش آتش‌بس مورد حمایت روسیه و آمریکا در این کشور خبر داد، اما گفت عملیات نظامی علیه گروه‌های حکومت اسلامی و نزدیک به القاعده را ادامه خواهد داد. در بیانیه وزارت خارجه سوریه همچنین گفته شده است که ارتش این کشور با هر گونه نقض موارد آتش‌بس برخورد خواهد کرد. دولت سوریه در همین حال بر لزوم مسدود شدن مرزهای کشور برای جلوگیری از انتقال کمک‌های خارجی به گروه‌های مخالف تأکید کرده و گفته است در اجرای آتش بس با دولت روسیه همکاری میکند. پیشتر یکی از اصلی ترین گروه های مخالف حکومت سوریه از پذیرش مشروط آتش بس اعلامی خبر داده بود. کمیته عالی مذاکرات گفته است در صورت پایان محاصره 18 شهر در اختیار مخالفان و توقف بمباران و آزاد کردن زندانیان با آتش بس موافق است. آمریکا و روسیه روز شنبه 8 اسفند را به عنوان زمان آغاز آتش بس اعلام کردند. دیپلمات‌های روس و ایرانی بار دیگر تلفنی درباره سوریه رایزنی کردند. مسکو و تهران در حالی بر اتفاق نظر پیرامون آخرین تحولات سوریه تأکید کردند که روسیه و آمریکا از توافق برای برقراری آتش بس در سوریه از روز شنبه 8 اسفند ماه خبر دادند. رئیس جمهوری روسیه در پیامی ویدیویی ابراز اطمینان کرد که اقدام‌های مشترک مسکو و واشنگتن در سوریه می‌تواند اوضاع در این کشور را به طور اساسی دگرگون کند. گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف، رو بشنوید.
حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، و میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده رئیس جمهور این کشور در خاورمیانه، طی تماس تلفنی آخرین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار دادند. به گزارش خبرگزاری ها، طرفین از تلاش های بین المللی برای برقراری آتش بس و ارسال کمک های انسان دوستانه استقبال و تاکید کردند که برقراری آتش بس در سوریه باید با اثرگیری مذاکرات بین دولت و مخالفان ایران به منظور دستیابی به صلح پایدار همزمان باشد. بوگدانوف سه‌شنبه به خبرنگاران در مسکو گفت که مذاکرات صلح سوریه احتمالاً از 1 مارس 11 اسفند آغاز خواهد شد و روسیه برای پیش بردن هر چی در توان دارد انجام خواهد داد. در این رابطه خبرگزاری تاس به نقل از منابع دیپلماتیک خود نوشت که روسیه و ایران توافق کردند رایزنی‌ها پیرامون سوریه را افزایش دهند و به همین منظور بوگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه به زودی به تهران سفر خواهد کرد. ولادیمیر سایف، کارشناس امور خاورمیانه در مسکو میگوید که روسیه و ایران همچنان امیدوارند بحران سوریه به نفع آنها حل و فصل شود.
Дело в том, знаете, что вот эти мировые державы, так называемые гиганты геополитики.
از نفوذ ابرقدرت‌های جهان کاسته شده، به خصوص که طرفین درگیر در سوریه نبود سیاست راهبردی بین‌المللی پیرامون این بحران را حس می‌کنند. البته مسکو علاقمند به پایان عملیات نظامیش در سوریه است، اما به شرطی که منافعش تضمین شود، نه تنها در سوریه که در عرصه بین الملل، و به نظر می رسد که تحولات رو به این سمت است. ایران فعلا پشت سر روسیه ایستاده و منتظر است ببیند اوضاع در سوریه و روابط تهران غرب چگونه پیش خواهد رفت. در مقابل آمریکا زمان می‌خرد تا ناچار به مداخله نظامی در سوریه نشود. اما این بحران به قدری عمیق و پیچیده است که با ابراز حسن نیت نمی‌توان آن را حل کرد. برای حل و فصل آن جامعه بین الملل باید نیروهای سازمان ملل را به این کشور اعزام کند. معتقدم که حداکثر دستاورد پایان بمباران و از سرگیری مذاکرات خواهد بود تا اینکه هم آتش بس و هم مذاکره بر هم بخورد.
معاونان وزیران خارجه روسیه و ایران در حال بار دیگر از حمایت دو کشور از طرح آتش بس در سوریه خبر دادند که یک شنبه گذشته وزیر دفاع روسیه در سفر از پیش اعلام نشده به تهران با رئیس جمهور و وزیر دفاع ایران درباره اوضاع سوریه رایزنی کرد. در گزارش ها از این سفر آمده که او پیام ویژه رئیس جمهور روسیه را تقدیم حسن روحانی کرد و این پیام در بردارنده جزئیات طرح نهایی آتش بس در سوریه بود. ولادیمیر پوتین که در پی تماس تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دوشنبه شب در کانال یک تلویزیون روسیه ظاهر شد، جزئیات طرح آتش بس در سوریه را شرح داد و گفت:
появился наконец реальный шанс положить конец многолетнему кровопролитию и насилию.
سرانجام فرصتی واقعی برای پایان دادن به خشونت‌های چند ساله فراهم شده. توافق روسیه و آمریکا برای برقراری آتش بس در سوریه و اجرای آن در هماهنگی با کشورهای عضو گروه بین‌المللی حمایت سوریه می‌تواند نمونه اقدام مسئولانه جامعه جهانی در راستای مبارزه با تروریسم بر اساس حقوق بین‌الملل و اصول سازمان ملل متحد باشد. امیدوارم که هم دولت سوریه و هم تمام شرکای ما در منطقه و فراتر از آن از چهارچوب مورد نظر روسیه و آمریکا حمایت کنند.
در صورت برقراری آتش بس، درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح متوقف خواهد شد. اما عملیات نظامی علیه حکومت اسلامی و سایر گروه‌های تروریستی که نام آنها از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعلام شده، ادامه خواهد یافت. آن رئیسکای رادیو فردا.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستم برنگ هدیه هم بهشون بدیم بدرقشون هم بکنیم.
ما وصل رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر چه شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید؟ بی حیاها.
ادامه خبرها. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه پس از ورود به تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در دیدار میان رؤسای جمهوری دو کشور 11 موافقتنامه و یادداشت تفاهم همکاری برای توسعه مناسبات دو جانبه و ارتقای سطح همکاری‌های مشترک در حوزه‌های مختلف امضا شد. مؤسسه اعتبارسنجی مودیز روز دوشنبه در گزارش پیشبینی کرد که ایران در سال جاری میلادی صادرات نفت به بازارهای جهانی را بیش از 500 هزار بشکه در روز افزایش خواهد داد که به گفته این مؤسسه تأثیر زیادی بر قیمت نفت خواهد گذاشت. به گزارش مودیز با این همه ایران با موانع جدی فنی و سیاسی برای افزایش تولید مواجه است. مؤسسه اشاره کرد که ایران برای بالا بردن تولید نفت خود نیاز به جذب دوباره مشتریان، سرمایه‌گذاری برای بهبود امکانات تولید در میادین نفتی و حل و فصل برخی عوامل ریسک سیاسی دارد. خبرگزاری بلومبرگ هم روز دوشنبه گزارش داد که تلاش ایران برای صادرات بیشتر نفت به کشورهای آسیایی به دلیل حضور عربستان سعودی در این کشورها با دشواری روبرو شده است. گزارش نادر صدیقی از واشنگتن رو بشنویم.
جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که صادرات نفت را افزایش خواهد داد و بازار چین از جمله بازارهای مهم مورد نظر شرکت ملی نفت ایران محسوب می شود. ولی به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، تلاش دولت ایران به دلیل رقابت‌های عربستان سعودی در آسیا با دشواری‌های روبروست، چرا که بر اساس تازه‌ترین اطلاعات، سعودی‌ها امروزه بزرگترین تأمین کننده نفت مورد نیاز چینی‌ها هستند و چین نیز به احتمال فراوان در سیاست واردات نفت از خلیج فارس تغییری نخواهد داد. ایران تا سال 2012 میلادی، 4 سال قبل و به عبارتی تا پیش از تحریم‌های بین‌المللی بر سر برنامه‌های هسته‌ای، دومین صادرکننده بزرگ در اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت بود، ولی در دوره تحریم‌ها بازارهای خود را یکی پس از دیگری از دست داد و رقیبان منطقه‌ای به ویژه عربستان سعودی جای خالی آن را پر کردند. بلومبرگ میگوید که در سال جاری میلادی ایران ممکن است روزانه 500 هزار بشکه بر صادراتش اضافه کند و این در حالی است که جهان با نفت اضافی فراوانی روبروست و این امر در کاهش قیمت‌ها تأثیر خواهد داشت. حسین عسکری، کارشناس امور انرژی و استاد دانشگاه جورج واشنگتن، در گفتگو با رادیو فردا اظهار عقیده می‌کند که دلایلی چند و از جمله رقابت‌های عربستان با ایران موجب تداوم روند قیمت پایین نفت در آینده قابل پیش‌بینی خواهد بود.
قیمت نفت برای 10 سال آینده زیر 60 دلار خواهد بود. شاید امکانش باشه که یک روزی یه جای شلوغ بشه، قیمت نفت یهویی برای 1 هفته یا 2 هفته بره بالای 100 دلار، ولی برای مدت طولانی تر از این امکانش برای من تقریبا صفره که نفت بره به اونجا. مهمترین چیز اینه که رشد اقتصاد دنیا همه قبول میکنن که برای بین 7 تا 10 سال آینده بر نمیگرده به اون چیزی که ما میدیدیم قبل از 2007، و این مهمترین چیز برای مصرف نفت. این یک. دوما شما نگاه کنین اینی که دور دنیا الان نفت و گاز هر روز داره بیشتر از زمین میاد بیرون. نفت از شیل، همون سنگ شیل، و گاز از سنگ شیل در دنیا خیلی از اون چیزی که مردم خیال میکردن بیشتر شده. برای اینه که الان آمریکا هر روز بشکه نفتی که میده بیرون شاید در عرض 50 سال اخیر از هر موقعی بیشتر شده. جریان سوم اینه که الان تو این دنیا سیاست به قدر اقتصاد مهم شده تو قیمت نفت، و الان دولت عربستان و دولت ایران به همدیگه اطمینان ندارن. به نظر من بیشتر شاید از طرف عربستان سعودی، اونا مطمئنن که ایران بر ضدشونه و بنابراین اونا حاضرن هر کاری بکنن که صادرات نفت ایران کمتر بشه. اونا حاضر نیستن یه کاری بکنن که قیمت نفت بره بالا، برای اینکه قیمت نفت که بره بالا به نفع ایران هست و به نفع عراق، و اونا احساس میکنن که این دو مملکت با همند و دور اون منطقه همه جا با همدیگه اینا در حال جنگ هستند. بنابراین اینی که قیمت نفت بره به 100 دلار امکانش صفر در عرض 10 سال آینده.
شبکه خبری CNBC نیز روز دوشنبه در گزارشی به نقل از آژانس بین‌المللی انرژی گفت آمریکا و ایران دو کشوری خواهند بود که روند افزایش تولید را ادامه خواهند داد و به این ترتیب قیمت‌های نفت نیز همچنان پایین خواهند بود، مگر آنکه یک رویداد مهم ژئوپلیتیک بهای نفت را تحت تأثیر قرار دهد.
گزارش نادر صدیقی ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. از شما دعوت می‌کنم همراه ما باشید و شنونده سرخط آخرین و تازه‌ترین خبرها در ساعت 5:30 دقیقه.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.